امروز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، همراه با مارش عظیم کارگران و جنبش عظیم 99%ی ها در سراسر جهان، کانون ایران آزاد همراه با عفو بین الملل بخوم نیز در این مارش شورانگیز خیابانی حضور داشتند. همراه هستیم با خانم ندا فرخ از کانون ایران آزاد. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم فرخ.
سلام عرض کنم آقای روشن، شما و شنوندگان عزیز رادیو ندا.
خانم فرخ بفرمایید که در بخوم چه خبر، برنامه ها چگونه بود؟
بله آقای روشن، ما همینطور که اعلام کرده بودیم در بیانیه مطبوعاتی مشترک با عفو بین‌الملل، از موزه معدن شهر بخوم که اونجا در واقع راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر از اونجا شروع شد، ما به این صف در این صف شرکت داشتیم، پیوستیم و همونطور که اعلام کرده بودیم ما یک گردهمایی داشتیم به نام گردهمایی سفید یا تظاهرات سفید که از قبل اعلام کرده بودیم، خواسته بودیم از کسایی که به فراخوان ما جواب مثبت میخوان بدن با نماد، با لباس سفید و یا به گونه ای که به هر حال ما بتونیم به عنوان یک نماد سفید رنگ توی این صف ظاهر بشیم و برجسته باشه، این کار رو انجام دادیم و با حمل شعارهایی در رابطه با خواسته های بلاواسطه کارگران در ایران به این در این صف بودیم و راهپیمایی کردیم به طرف میدان ویلی برانت شهر بخوم که در اونجا ما میسای اطلاع رسانی داشتیم همراه با امنیستی و در اونجا ما موارد برجسته نقض حقوق انسانی کارگران رو به اطلاع افکار عمومی آلمان مشخصا اینجا در شهر بخوم رسوندیم و علاوه بر اون جمع‌آوری امضا بود برای رهایی زندانیان کارگران زندانی دربند و کلیه زندانیان سیاسی دربند ایران که در واقع برای همه مسلمان جمع امضا نبود، ولی این از شعارهای برجسته بود که از طرف کانون ایران آزاد، کانون حقوق بشری ایران آزاد، اگه اسمو به طور کامل بگم کانون ایران آزاد، کانون برای حقوق بشر، آزادی و دموکراسی، همراه با عفو بین‌الملل انجام شد.
خانم فرخ، شما در این راهپیمایی یا این مارش از نماد سفید استفاده کرد، این در واقع به چه مفهومی بود، به چه معنا بود، چه کاربردی داشت؟
بله، ما تصمیم گرفتیم که اولا که رنگ سفید رو به عنوان مظهر صلح و آزادی ما مطرح کردیم و مظهر شفافیت. شفافیت چیزی که جنبش آزادی خانه مردم ایران نیاز داره که برای اینکه بتونه به صلح آزادی از جمله چیزای مهمی که نیاز داره به صلح آزادی برسه. و علاوه بر اون همینطور که میدونید جنبشی که از 2009 تقریبا شروع شده تحت نام جنبش سبز، جنبشی متشکل از واقعا گرایشات کاملا متفاوت فکری. ما میخوام با این علامتی که گذاشتیم با علامت سفید یا نماد سفید در واقع سنگ زیربنای یک جنبش جدید رو بذاریم با محتوای روشن که در حال در واقع تکامل دادن بهش هستیم و دوست داریم و میخوام که کسان دیگری که چنین هستن و دیگر اندیش هستن و فکر میکنن که باید از چارچوب‌های موجود فراتر رفت تا به خواستای دموکراسی و آزادی خواهی رسید، دوست داریم با اونا بتونیم همراه بشیم و چیز در واقع یک محتوای قابل به نتیجه رسوندن و با هم دیگه پرورش بدیم و به نتیجه مثبت برسیم.
خانم فرخ، در بخشی از صحبتتون اشاره به موارد نقض حقوق کارگران داشتید، این موارد نقض حقوق بشر کارگران شامل چه چیزهایی بود از دید شما؟
بله آقای روشن، همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما به عنوان یک کانون حقوق بشری در واقع پرداختیم و میپردازیم در مورد کارگران هم به موارد نقض حقوق انسانی کارگران در ایران که اینها مواردی هستن، همون مواردی هستن که ما در سال پیش به در جریان یک پلنوم جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل هم ارائه کردیم. این موارد برجسته شامل 4 مورد میشه که خیلی در واقع هر روز تو ایران زیر پا گذاشته میشه. این 4 مورد بند 1 ماده 25 بیانیه حقوق بشر من این موارد رو خدمتون میگم و بعد با اشاره به موارد مثال های از همین دور اخیر میگم خدمتتون
یعنی
چرا فکر میکنیم،
یعنی نمونه مشخص ارائه میدید. بله
بله
بله بفرمایید.
بله، بند یک ماده 25 بیانیه حقوق بشره که میگه هر شخصی حق دارد که سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانوادهش به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری و یا در موارد تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده خیش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد از تأمین اجتماعی برمن گردد. متاسفانه نه تنها کارگران ایران که بخش زیادی از جامعه ایران رو تشکیل میدن، کلا مسئله بیمه های درمانی همگانی در ایران به اون عنوان، به این شکلی که در کشورهای به اصطلاح رفاه این اصطلاح شناخته شده است، اصلا وجود نداره. و در واقع کارگری که بیمار میشه، ما بارها میشنویم که قبل از اینکه یک عمل جراحی مهم که مرگ و زندگی یک فرد یا یک کارگر بهش وابسته است، قبل از پرداخت پول اصلا انجام نمیشه. این یک مورد خیلی برجسته است که به ویژه کارگران به طور کلی چنین قانونی تو ایران وجود نداره که از این تامین اجتماعی به طور کلی همه کارگران برخوردار بشن. بند بعدی که نقض میشه بند 3 ماده 22 جهانی بیانیه حقوق بشره که میگه که هر کسی که کار میکند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کند که زندگی او و خانوادهش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود. این بند به طور کامل تو ایران نقض میشه و این نقض حقوق انسانی کارگرا هست که به این نفع که کارگر اولا اگه بیکار بشه چیزی به عنوان حقوق بیکاری وجود نداره به طور همگانی، بعد از اون در واقع مزدها متناسب با وضعیت تورم نیست و ما الان نمونه های زیادی داریم تو همین دوره اخیر که دستمزدهای معوقه وجود داره که به ماها و حتی سالها میرسه. کارگرا خب افزایش حداقل دستمزدشون رو به بالاتر از خط فقر لااقل جزء خواستای بلاواسطه شونه که به طور خیلی مشخص و راحت نقض میشه تو ایران، یا قراردادهای موقتی بسته میشه تحت عنوان قراردادهای مثلا سفید امضا، یا قراردادهای هفتگی که میبندن 6 روزه میبندن که به کارگر روز جمعه که روز استراحتشه که بتونه دوباره در واقع نیروی خودشو کار خودشو به فروش برسونه، اونو حاضر نیستن جزء قرارداد بیارن. اینو واقعا حقوق انسانی به طور کامل زیر پا گذاشته میشه این بند. بند بعدی که نقض میشه بند 1 ماده 23 بیانیه حقوق بشره که میگه هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود. پرداخت بیمه بیکاری که وجود نداره تو ایران، بعد الان هم خدمتون گفتم این قراردادهای سفید امضا دستمزدهای پایین و نقش واضح در واقع این بند از بیانیه جهانی حقوق بشره. بند آخرش بند 4 ماده 23 بیانیه حقوق بشره که به نظر من مهمترین بنده که این جز حقوق انسانی کارگران و سایر اصناف دیگه هست که به راحتی نقض میشه، اونم اینه که میگه هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه های موجود بپیوندد. در ایران تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری به این عنوان وجود نداره، همیشه یک تبصره داره که اینو محدود میکنه و اگر اینجا آنجا کارگران دست به فعالیت‌های در این جهت زدن، با سرکوب، با شکنجه، با زندان و حتی با مرگ مواجه میشن. ما اگر میتونیم به گوشه از این موارد نقض حقوق انسانی کارگران هم تو دور اخیر مراجعه کنیم، ما تو دور اخیر مثلا میتونیم ببینیم کشتار کارگران کولبر در کردستان در سال گذشته 74 نفر کشته شدن که 70 نفر اونا توسط سپاه به قتل رسیدن. اینا کی هستن؟ کارگرایی که برای در واقع گذران زندگیشون بار رو روی کولشون حمل میکنن و اینا مورد حمله سپاه واقع شدن. یا مورد دیگه، ما اخراج دست جمعی کارگران رو داشتیم توی قلتک کاشان، زاگرس خودرو، روغن نباتی نبات. کارگران گر و گر راحت با اخراج دست جمعی بیکار میشن که اینا دلیل اصلیشو باید باز به این قضیه یارانه ها در واقع ارجاع داد. کارخانه ها با بودجه که در اختیارشون هست نمیتونن تامین کنن در نتیجه تولید میاد پایین، کارگرها بعد اخراج بشن. طی سال گذشته حدود 40% صیادان مثلا بیکار شدن. مشکل چیه؟ کمبود سوخت، سهمیه کم، بهای بالای سوخت و با قیمت بازار بخرن، نتیجه این میشه که صیادان ورشکسته میشن. دو طول یک سال 40% ورشکستگی، این اصلا جایی از صحبت از حقوق انسانی دیگه وجود نداره. یا مثلا جزء خبرهای اخیر هست که شهرداری ساری 40 روز حقوق معوقه داره، به کارمنداش پول نداده. یا اینکه هفته پیش ما جزء اینم حقوق انسانیه که باید امنیت کاری، الان اشاره کردم بس به موارد بیان حقوق بشر، امنیت کاری کجاست؟ هفته پیش ریزش معدن در طبس باعث شد که کارگر اونجا کشته بشه. و اینا موارد متفاوتی هست که خب آخرش هم همینه که عدم صدور مجوز برای راهپیمایی اول ماه مه. طبق آن قانون آزاد است به شرط اینکه مختل به مبانی اسلام نباشد و مسلحانه نباشد. با وجود این تو قوانین خودشون هست سلب میشه. یعنی نه فقط این کاری که انجام میشه علی کارگر، نه تنها حقوق انسانیش بر اساس منشور جهانی حقوق بشر نقض میشه، بلکه خود جمهوری اسلامی توی قوانینش هست با وجود این اینو نقض میکنن. اینه که با توجه به این تاکید به این موارد برجسته نقض حقوق انسانی کارگران در ایران، ما خواسته های معینی رو در واقع مطرح کرده بودیم در بیانیه‌مون با همراه با عفو بین‌الملل. اینا رو روش تاکید داشتیم که همین موارد بود که میتونم اگر لازم باشه میتونم یک طور این خواسته ها رو
حتما. شما زندگی فلاکت بار کارگران و زحمتکشان گوشه ای را در واقع به تصویر کشیدید. اون خواسته ها و مطالباتی که بیان کردید از چه قرار بودند؟ و پرسش دیگر این که علاوه بر اون، انعکاس این مسئله، این وضعیت کارگران در بین جامعه میزبان، کارگرانی که امروز در مارش حضور داشتن، چگونه بود؟
من اول به قسمت اول سوالتون میپردازم.
بفرمایید. بله.
خواسته هایی که بله ما مطرح کرده بودیم در واقع خواسته های کارگران ایران، خواسته های کارگران در بند ایران هم هست، از جمله آقای شهابی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، آقای علی نجاتی و غیره که همکنون در زندان به سر میبرند و اخیراً بیانیه‌ای هم دادن شامل 5 ماده از طرف آقای رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده که منتشر شده و یا پیامی که آقای علی نجاتی داده. ولی من اسامی که میگم در واقع من نمونه از خرواره، چون الان تعداد کس، حالا زندانیان کارگر جای خود، تعداد زندانیان دیگر اندیش به اصطلاح که فقط به دلیل اینکه دیگر فکر میکنن و یا فعالیت صنفی دارن در زندان، اینقدر زیاده که بردن تمام این اسامی الان خودداری میکنم. خواسته ها رو میپردازم بهش. خواسته ها پرداخت بیمه بیکاری هست، پرداخت دستمزدهای معوقه هست، افزایش حداقل دستمزد به بالاتر از خط فقر هست که بر اساس گزارش خود بانک مرکزی خط فقر الان 1.2 میلیون تومان. تبدیل قراردادهای موقت به دائم و استخدام رسمی هست. از بین رفتن قراردادهای سفید امضا هست. بعد مزد برابر برای زنان و مردان هست. ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت اخراج کارگران افغانی. یه نکته مهمه که کارگر افغانی به راحتی اخراج میشه، حتی ارزونتر از کارگر ایرانی به کار گماشته میشه و به محض اینکه احتیاج ندارن این اخراج میشه به راحتی. ما جز خواسته هامون ممنوعیت اخراج کارگران افغانی هست و به رسمیت شناختن اونها به عنوان شهروند طبق کنونسیون های بین المللی پناهندگی. بعد آزادی اعتصاب و مهمتر از همه اینها که در واقع زمینه ایه برای که بشه به این خواسته ها پرداخت، تشکل های مستقل کارگریه و مسلما آزادی کلیه زندانیان سیاسی و به ویژه در این روز ما آزادی زندانیان کارگران در بند و خواستار شدیم.
بله.
قسمت دوم سوالتون اگه درست خاطرم باشین که انعکاس این
انعکاس مسئله در بین کارگران جامعه میزبان که امروز بله. راهپیمایی داشتن.
بله. به طور کلی افکار عمومی که در چنین مراسمی شرکت میکنن واقعا جلب توجه افکار عمومی هر سال تکرار میشه. کسایی که میان و مراجعه میکنن ابتداعا براشون قابل فهم نیست که واقعا ما داریم توی قرن 21 راجع به این خواسته ها داریم در واقع مبارزه میکنیم. واقعا انعکاس اینه که اول نگاه میکنن خب انگار که یه چیز مسلمه، بعد تو صحبت ها به اینجا میرسی که نه واقعا اینا خواسته هایی که همین الان به شدت به طور برجسته تو تو ایران نقض میشه. تمایل به حمایت وجود داره. ما همین امروز هم از گروه بندهای متفاوتی که وجود داشتن ارتباطات برقرار شد برای همکاری های آینده.
خانم فرخ، در این بین وضعیت معلمان که در واقع اونها هم کارگر هستن، خصوصا معلمینی که در زندان هستن، چگونه مسائل اونها را، نقض حقوق انسانی اونها را پیشواک دادید؟
بله، ما سعی کردیم از اونجا که فردا به اصطلاح هفته معلم آغاز میشه، فردا روز معلم هست، ما همین امروز رو بیانیه‌مون حمایت از حقوق کارگران و معلمین نوشته بودیم و اتفاقا این سوال مطرح شد که چرا کارگران و معلمین، چون گروه‌بندی‌های اجتماعی دیگه هم توی جامعه ایران وجود دارن که الان تحت ستم و سرکوب هستن، که جواب ما اینه که دلیلش اینه که معلمین، در واقع فردا روز معلم هم هست و به اصطلاح هفته معلم شروع میشه از فردا، در این رابطه بیانیه‌ای هم صادر شده از طرف کانون صنفی معلمان ایران که اونجا هم میبینیم که بیشترین تأکیدی که وجود داره تو این بیانیه اینه که به مسئله دیگراندیشی و مخالفت با اون و در بند گرفتن دیگراندیشان توسط جمهوری اسلامی و همچنین مسئله فعالیت صنفی هست که به این دلیل معلمانی هم هستن که به دلیل دیگر اندیشه و یا فعالیت صنفی هم اکنون در زندان به سر میبرن، که کسایی مثل آقای محمد داوری، عبدالله مومنی، علی پور سلیمان و غیره کسایی هستن که همین الان بعضی حتی تا چند سال به زندان همین الان محکوم شدن، یا کسایی هستن که چندی ما در زندانن هنوز وضعیتشون معلقه. ما در واقع این روز اول ماه مه به دلیل که بلا واسطه روز معلم هم شروع میشه پیوند زدیم و سعی کردیم که تا اونجای تا حد امکان اطلاع رسانی در این رابطه هم بکنیم، به ویژه که آزادی کلیه زندانیان سیاسی هم همیشه در صدر شعارهای ما وجود داره، زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی و دیگر اندیشان که میتونه کارگر باشه و یا معلم و یا دانشجو و غیره.
خانم فرخ، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
تشکر میکنم آقای روشن.